مسمى على الله يسجل هو
يخلي طبعا
ما يخلي. موضوع البحث تعريف البيئات مرحوم الشيخ عبد الله سره تعريفه در مقاصد از مصباح نقل میکنه که معمولا این تعریف محور بحث فقها در رابطه با تعریف بیع قرار میگیره. مبادله مال به مال تعریف و نقض و ابرام هایی که بر این تعریف شده میبایستی مقدمتا سه موضوع دیگه قبلا تعریف میشه. معمولا فقها این سه موضوع را در اینجا تعریف نکردن، در جاهای دیگه به مناسبت ممکنه مورد تعریف آنها قرار گرفته باشه و بعضی از این موضوع ها اصلا مورد تعریف هم قرار نگرفته. تعریف این سه موضوع تقدم رتبی داره بر تعریف بیع، چون تعریف بیع چنانچه خواهد آمد متوقف بر فهم این سه موضوع. اول تعریف مال، دوم تعریف ملک، سوم تعریف عقل. تعریفی که برای بیع گفته میشه اغلب اونها یا همه اونها متوقف بر فهم این تعریف این سه موضوع مال، ملک، عقل. ولذا مقتضای تسلسل منطقی بحث و فنی بحث اینه که ابتدا این سه موضوع تعریف بشه، بعد بریم سر بیع که یکی از عقوده، در حقیقت عقدی از عقوده، اونجا خصوصیت عقد بیع را و ما به امتیاز عقد بیع را از سایر عقود مشخص کنیم. پس بنابراین قبل از ورود در نقض و ابرام تعریف بیع، مقتضای تقدم رتبی اینه که این سه موضوع تعریف بشن. ما ابتدا تعریف این سه موضوع رو میکنیم، بعد وارد در تعریف بیع خواهیم شد. اما موضوع اول مال، مال را ممکنه تعریف کنن در بعضی از تعابیر فقها آمده المال ما یبذل به اجاه المال، چیزی که یبذل به اجاه المال اون ماله. البته این به عنوان تعریف
صفحه و لسانتی
نیست، قابل قبول نیست، چون دور دیگه به اصطلاح آیون در تعریف مال ما یبذل به اجاه المال نمیشه تعریف اون، چون که مال تکرار شده در تعریف، اخذ معرف در تعریف از نظر فنی درست نیست، مگر مقصود مجرد یه تعبیری باشه، اشاره‌ای باشه که در حقیقت تعریف. برخی هم از فقها مال را به عنوان ما یرغب فیه العقلاء تعریف کردن، آنچه را که عقلاء رغبت دارند، رغبت عقلائی هست بر او ماله. این تعریف گرچه اون اشکال دور نداره، ولی این تعریف هم باز ناقصه، چون بعضی از مسائل ممکنه مورد رغبت عقلا باشه، منفعتی داشته باشه، ولی مال نباشه. جا هست بفرمایید. بله با آقای خاتمی، با آقای دعایی باز دیگه می کنم باید هم بلنگو. حریف مال بهتر اینه که گفته بشه مال یا مالیت، در حقیقت اطلاق میشه بر شیئی که دارای دو خصوصیت. اشکال تعریف دوم این بود که این تعریف ناقص مجرد رغبت عقلایی و رغبت نوعی کافی نیست در اینکه شیئی مال بشه. ممکنه شیئی مورد رغبت باشه، خیلی هم مورد نیاز باشه، ولی در این حال مالیت برای او قرار داده نشده باشه، مال نباشه. مانند مثلا اکسیژن هوا مثلا، یا آب در کنار دریا. آب در کنار دریا مورد رغبت هست، مورد نیاز، مورد رغبت، ولی در این حال مال نیست، مالیتی نداره. اکسیژن هوا مثلا مورد رغبت، مورد نیاز ضروری انسان هاست، ولی در این حال خب پس بایستی اون خصوصیت بیان بشه در رغبت که بیان نشه. پس کلی این که مورد رغبت باشه و مورد منفعتی باشه برای انسان، این کافی نیست در این که شه مال بشه. در حقیقت تعریف کامل اینه که مال عبارت از مجموع اجتماع دو خصلت در یک شیء. خصلت اول منفعت داشتن اون شیء. اگر شیء منفعتی نداشته باشه، این هیچ وجه مال نیست. حالا منافع انواع داره، اقسام داره، منافع بعضیش مادی است، بعضیش معنوی است، حتی منافع معنوی هم بالاخره منافع مورد منفعت و رغبتی برای عقلا باشه. این یک خصلت. خصلت دوم این که نادر باشه، ندرت نسبی داشته باشه. ندرت نسبی شرط دوم مالیت یک ماله. به این مقصود ما از ندرت نسبی اینه که این شیء به اون اندازه زیاد نباشه که هر وقت انسان بخواد او رو به دست، آن منفعت رو به دست بیاره، بدون هیچ گونه مشقتی، بدون هیچ گونه معونه‌ای بتونه او رو به دست بیاره. حالت ندرت حالت وفور مطلق مانع از مالیت ماله. و به این قید دومه که اون اشکالی که بر تعریف گذشته شد دست میشه. مانده آبی که در کنار دریاست، این که مالیت نداره، چون در کنار دریا این آب وفور مطلق داره. هر وقت که آب بخواد، بالاخره دریا در کنارشه، رودخانه در کنارشه. همون آب وقتی بره در یک صحرا قرار بگیره، چون در اون شرایط ندرت نسبی پیدا میکنه، مالیت داره و مال میشه. به این ترتیب دیگه باشی در باز کرد و بیرون نشست میشه، بیچاره این نیست، چون دیگه دیگه آقایون بیش از حد فشار آمده میشه. بله انشالله از فردا آقایون یه جای دیگه رو مهیا کنن. در میان فقها شاید تنها کسی که، البته این تعریف از برای مال، این همون تعریفی است که حقوقدانان، بلکه اقتصاددانان جدید تحت عنوان ارزش مبادله ای اینه مطرح کردن در اقتصاد و در قانون. اونها هم تقریبا همین دو خصلت به شرط مالیت یا مال یا ارزش مبادله به تعبیر اونها شرط ارزش قرار میدن. در فقه های ما کسی که ملتفت این دو خصلت شده در اونجا، در اون حدی که من دیدم و بررسی کردم، مرحوم محقق ایروانی است در حاشیه ایشون در مقاصد اون اواخر کتاب بی به مناسبت شرایط عوضین، از شرط الاول اشترط ان یکون متمولن المعبی مالن متمولن، اونجا ایشون آمده تحت وارد شده در تعریف مال، البته با خیلی اشکال که این چیز سختی تعریف مال به طوری که تعریفش کامل باشه، جامع باشه، مانع باشه، مطلب صعب و مشکل. بعد بالاخره یک تعریف ایشون میده که دو خصلت رو در اونجا ذکر میکنه، خیلی قریبه به همین دو مطلبه، همین دو نکته رو اونجا در کلمات ایشون میشه در لابلای فرمایشات ایشون پیدا کرد با یه تعبیرات دیگری که روح مقصود ایشون هم همینه، که در حقیقت مالیت خصلت مالیت شیء در اثر این دو عامله، یکی داشتن منفعت، ایشون تعبیر به حاجت میکنه، ان یکون مورد حاجت الانسان دنیا او فل عقبات، تعبیرشون اینجوری. دوم اینکه دارای ندرت نسبی باشه، ایشون با تعبیر دیگری میکنه که به دست آوردن او مشقت داشته باشه، مثلا سختی داشته باشه، تعبیر مقاربه این تعبیر. مقصود از منفعت، منفعت به اصطلاح منفعت تکوینی است، یعنی ارزش مصرفی است که امر طبیعی است منفعت، یعنی یه نیازی رو برطرف کنه، حالا یا نیاز مادی یا نیاز معنوی، نیاز خوراکی، پوشاکی، علمی، اینا همه نیاز دیگه. آن چرا که مورد رغبت انسان هاست در جامعه، البته رغبت عمومی نه رغبت شخصی، ولی زمان قید میزنیم اینو به منفعت و رغبت نوعی. اگر اتفاقا یک کسی یه رغبت شخصی داره که این برخلاف همه اینو، از یه سنگی خوشش میاد، هیچکی از این سنگ خوشش نمیاد، ولی فقط این آقا از این سنگ خوشش میاد، این کافی نیست برای اینکه این مال بشه، مالیت داشته باشه. رغبت نوعی و منفعت نوعی و ندرت نسبی، این دوتا در حقیقت دو عامل اصلی مالیت هر مالی هستن. و در میان فقهای ما مرحوم محقق ایروانی ملتفت این نکته خیلی خوب و بهتر از دیگران شده. معمولا بقیه یا همون تعریف مال را به ما یبذل و به ازائه المال کردن که دوری، یا گفتن ما یرغب و فیه العقلا، ما یرغب و فیه العرف، که اون هم یه تعبیر فقط عامل اوله، در حقیقت عامل دوم رو در نظر نگرفت. و اگر منفعت، اگر هیچ برشون نداره منفعت نوعی، وقتی قید به نوعی کردیم اینجوری میشه، یعنی اونجا در اون جامعه اون نوع این رو منفعتی درش نمیبینن، مالیات بهره نداره دیگه، اگر منفعت ندیدن درش نداره. بله، در اون منطقه ای که اونها اون استفاده نمیکنن، فرض کنید مثلا بعضی وقتا جهل عامل این میشه، در یه جایی ماده یورانیوم یا نفت قبل از قرون زیادی نمیدونستن فایدهش چیه، خود مالیات نداشت که اگه یه مقدار از این چیزای سیاه می آورد مینداختن دور، میگفتن این چیه برداشت آورده اینجا، ولی بعد که فهمیدن یورانیوم چقدر درش مثلا منفعت هست، چه مسائلی برش باره، مالیات پیداشتن. منفعت نوعی مقصوده که همون حاجت نوعی است که ایشون تعبیر کرده، تعبیر دیگر اونه. بازم هم چون خودش پول باز مالیات باز داشته باشه، و هر این دو شرطی، دو عاملی که گفته شد، یکی عامل منفعت نوعی و دیگر عامل ندرت، هر دو مؤثرند در ایجاد مال و مالیت، و به هر اندازه هم تفاوت اموال در مالیت هاشون، در مقدار مالیت هاشون، در حقیقت برگشت به این دو عاملن. یعنی هر چه منفعت زیادتر باشه، کمیت هم زیادتر باشه یا کیفیتش بالاتر باشه، مهمتر باشه، مالیت بالا. هر چه ندرت کمتر باشه و وفور بیشتر باشه، باز مالیت کمتره، و ندرت بیشتر بشه، نادرتر باشه این کالا، اون شیء قهرن شیء با منفعت و قهرن مالیتش میره بالا. این دو عامل، مسئله ارزش و مالیت و مال، در حقیقت در رابطه با این دو تا فرقت کم و زیاد بشن، این کم و زیادی هم اینجا هستش. آب هرچی از کنار رودخونه دورتر بشه که به دست آوردنش ندرت بیشتری چون داره، زحمت بیشتری بخواد، مالیتش بالاتر میره. بریم تا مثلا جایی که فاصلش با آب خیلی زیاده، اونجا این یک لیوان آب قیمتش و مالیتش بیشتر میشه تا اونجایی که نزدیکتر به دریاست. تا میرسیم به کنار خود رودخونه که اصلا از مالیت ساقط میشه، چون انقدر زیاده و موفوره که دیگه ندر عامل دوم برطرف شده. همون دیگه، هر چه دورتر بشیم عامل ندرت چون بیشتر میشه و قهرن مالیت میره بالا. پس مالیت مربوط به این دو عامله، هر قد منفعت بیشتر شد مالیت بیشتره، هر قد ندرت بیشتر شد و وفور کمتر شد، این زحمت بیشتری داشت به دست آوردن اون مال، قهرن باز مالیت میره بالا. اینجا یک قیدی مرحوم علامه مطهری در یکی از این بحث‌های اقتصادی و فقهیه ایشون یه قیدی اضافه کردن برای این دو عامل. ایشون گفتن برای این که یه وقتی که من کتاب ایشون رو می‌خوندم، یادم اون وقت اگر اشتباه نکرده باشم چند سال پیش، ایشون یه قیدی اینجا اضافه کردن بر مالیت در تعریف مال، اضافه بر این دو عامل قید دیگری گرفتن، و اون این که این شیء ممکن التصرف و تحت سلطنت انسان قرار بگیره. اگر هر آینه این شیء طوری باشه که انسان ها امکان نداشته باشن از این شیء استفاده کنن، تحت سلطهشون قرار بگیره، اونجا دیگه باز مالیت نیست. ایشون مثال میزنن به مثلا نیروی خورشید فرض کن، یا چیزهایی که در کرات دیگری هست که تحت قدرت انسان در نمیاد. امروز در وضع فعلی ما نمیتونیم از اون نیروهایی که اونجا هست، موادی که اونجا هست استفاده کنیم، چون اینها امکان استفاده و امکان تصرف و تسلط بر آنها نیست، اینها مالیت ندارن. پس یک شرطشون اضافه میکنه برای این دو شرط در مالیت، در مالیت مال یا مالیت داشتن شیء، و اون امکان تسلط و سلطنت بر اون و تصرف در اون شیء. این شرط ظاهراً شرط مال نباشه، شرط ملکه. امکان تسلط و تصرف بر شیء شرط مملوکیت اون شیء، نه شرط مالیت اون. مالیت فقط همون بستگی به همون دو شرطی که گفته شد داره، دو عاملی که گفته شد داره. و اما اینکه امکان سلطنت و تحت سیطره سلطه انسان قرار بگیره، این از نظر عقلا شرطه، ولی شرط در مالیته یا شرط در ملکیته؟ ظاهرا شرط در ملکیت باشه، به این معنا که این وقتی بخواد عقلا اینجا اعتبار ملکیت کنه برای شخصی، شیعی که قدرت تصرف نداشته باشه، مالک در او به هیچ وجهی امکان نداشته باشه اصلا به شکل نوعی و کلی تسلط بر او، اونجا دیگه ملکیت جعلش لغوه، چون ملکیت حقیقتش به یه نوع سلطنته، چنانچه خواهد آمد در تعریف ملک. سلطنته، یه نوع سلطنت اعتباری ازش تعبیر میشه به ملکیت. پس اگر هر آینه این شه قابل هیچگونه تسلط و تصرفی به حسب نوع نباشه در اون شه، اینجا دیگه معنی نداره جعل سلطنت، یعنی جعل ملکیت، لغو جعل ملکیت و خلائی. اما مالیت درش این شرط نیست، مگر به یه معنایی که بعد از بحث آینده درش بهش اشاره خواهیم کرد، که اون معنا فی نفسه درست نیست. اگر اون تقدیر درست باشه میشه این شرط مالیت هم باشه، همچنان که شرط ملکیت شرط مالیت هم باشه، ولی اون تقدیر درست نیست. حالا در اینجا این بحثه که آیا مالیت تنها همین دو عبارت از مجموع این دو امره، یعنی یا به عبارت بهتر آیا مالیت از مقولات حقیقی یا از مقولات اعتباری است؟ این دو شرط را که گفتیم، این دو عامل، دو امر تکوینی، نیاز را برآورده کنه یا منفعت داشته باشه، منفعت نوعی یه امر تکوینی، ندرت و وفور باز یه امر تکوینی. اگر مالیت عبارت از همین مجموع این دو چیز شد، پس مالیت یک مقوله حقیقی است، امر اعتباری است. بعضی از فقها ها از تعبیرات اونها استفاده میشه که مالیت یه امر اعتباری است، یه مقوله اعتباری است، به این معنا که این دو چه، این دو خصلت تکوینی منشأ اعتبار مالیت میشه نزد عقلا. یعنی اضافه بر این دو شرط که یکی ندرته و دیگری رغبت مثلا یا منفعته، عقلا بعد میان بر اساس این دو جایی که این دو شرط دو خصلت تکوینی موجوده، میان یه چیزی رو اعتبار میکنن و اون مالیت، وقت میشه مالیت یه امر اعتباری، مقوله اعتباری، منشأش، ریشهش، ملاکش مثلا این دو خصوصیت. اگر اینو گفتیم، اینجا دیگه اون صحبت مرحوم علامه مطهری معقوله که کسی بگه اینجا عقلا میان اونجای اعتبار این مالیت رو میکنن که امکان تصرف هم باشه، چون بالاخره اعتبارات عقلایی مجرد لقلقه اعتبار نیست، به جهت اغراض عقلایی است، به جهت اون آثاری است که بار میشه. جایی که این چه اصلا به هیچ وجه قابل تصرف و سلطه نباشه براش، هیچ امکان نوعی نباشه در استفاده از این، جعل مالیت، جعل هر امر اعتباری لغوه، همچنان که جعل ملکیت لغوه، جعل مالیت هم لغوه. این اون تقدیری که گفتیم اگر درست شد، حرف مرحوم علامه علامه مطهری درست میشه که مالیت یک شرط سومی هم داره، و اون این که امکان تصرف و تحت سلطه انسان قرار بگیره به طور عمومی و نوعی، این هم شرط میشه در اعتبار مالیت. چون میشه گفت دیگه، حرف ایشون وجیه میشه به این که عقلا اونجای این امر اعتباری رو اعتبار میکنن که منتهی به اغراض اونها بشه. مسائلی که در کرات خارج از محدوده انسان و قدرت انسانه، جعل مالکی مالیت، اعتبار مالیت جای امر لغوی، همچنان که اعتبار ملکیت لغوه، اعتبار مالیت هم لغوه. ظاهر بعضی از کلمات اینه که مالیت امر اعتباری است، یعنی اضافه بر اون دو تا امر تکوینی اغلا میان اینجا اعتبار مالیت میکنن. و شاید بشه مثلا شاهدی از فقه ما بر این آورد، به عنوان این که ما میبینیم بعضی جاها در فقه فقها میگن شارع مالیت فلان چیز را الغا کرده است، ساقط نموده است، مانند خمر و خنزیر. میگن شارع مالیت خمر را ساقط کرده، مالیت خنزیر را ساقط کرده. پس معلوم میشه مالیت امر اعتباری است. اگر یه امر تکوینی بود، خب امر تکوینی که قابل رفع و وضع و اسقاط و اثبات نبود. پس بنابراین میشه گفت مالیت، از این مثلا کلمات فقها استفاده کرد که مالیت امر اعتباری است که عقلا اعتبار میکنن، شارع هم امضا میکنه، مگر اونجایی که اسقاط کنه، رد کنه، مانند مالیت خمر و خنزیر. ولی و بعد ممکنه مالیت اعتباری را، مالیت به این معنای اعتباری و مقوله اعتباری را مورد موضوع خیلی از احکام باب معاملات قرار داد. مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا مال الغیر یعنی اون امر اعتباری، موضوعشون امر اعتباری. بعضی از احکام عقود و معاملات موضوعش ماله، بعضی ها موضوعش ملکه. از جواز تصرف مثلا موضوعش ملکی، آدم تا مالک چیزی نباشه نمیشه تصرف کرد، وقتا تصرفاتی که متوقف بر ملکه. بعضی از احکام موضوعش ماله، مثل من اتلف مال زمان، اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و احکام دیگری که بر اموال به ماهی اموال بار بشه موضوعش این امر اعتبار. این یک نظر. نظر دوم این که نه، مالیات اصلا امر اعتباری نیست، مقوله حقیقی است، تکوینی است، عبارت از همین حالتی است که گفته شد، مجموعه این دو شرط و دو عاملی که گفته شد. و عقلا در این در مورد این دو عامل دیگه شیء اعتباری قرار نمیدن، نمیان شیء را اعتبار کنن به عنوان مالیت. مالیت همین حالت رغبت نوعی عقلا که در اثر این دو عامل ایجاد میشه، و این رغبت امر تکوینی است، امر حقیقی است، قائم به نوع هست، قائم به عقلا هست، ولی صفت تکوینی است که در شیء در نوع عقلا نسبت به شیء هست. در اثر این دو عامل تکوینی هیچ گونه امر اعتباری دیگه در اینجا نیست. که اگر این قول دوم اختیار شد، در حقیقت دیگه اون شرط سومی که مرحوم علامه مطهری فرمودن دیگه بی مورده، چون این امر تکوینی است. این امر تکوینی در هر شیئی هست، گرچه در آسمان ها باشه، در کرات دیگه هم باشه. اگر یک شیئی که درش این منفعت باشه، فرض کنید یک طلایی که یا نفتی که در یک کره مریخ هم باشه، این هر دو این خصلت درش هست. هم اگر نادر باشه، نادره، به دست آوردنش نیاز به زحمت و بذل جهد داره، منفعت هم که داره، اونم ماله، ولی مالی است که در دسترس نیست. چیزهایی که در ته دریاها هست از ثروت‌های طبیعی، اینا همه ماله، ولی اموالی است که در دسترس انسان نیست، نه اینکه مالیت نداره، چون دو تا خصلت تکوینی و اون مقوله تکوینیه درش محدود میشه. حقیقی امر حقیقی میشه نسبی باشه، ایبی نداره، به خلاف مکانها، زمانها، غیری از امور حقیقی نسبی هست. اینجا که میگیم حقیقی در مقابل اعتباری، در مقابل وضعی، نه حقیقی در مقابل مثلا اعراض نسبی و اون حرفای ذاتی و عرضی، مقصودمون نیست، مقصودمون اعتباری است. یعنی امر اعتباری نیست که با انشاء و جعل و عقلا ایجاد بشه، مانند ملکیت که ملکیت امر اعتباری است، چنانچه خواهد آمد. خب حالا کدومی که از این دو قول درسته؟ آیا واقعا مالیت امر اعتباری است؟ یعنی علاوه بر اون دو عاملی که دو امر تکوینی هستن و حقیقی هستن گفته شد در پیدایش مالیت یک مال برای شیئی، مالیت برای شیئی، علاوه بر او اینجا یه امر اعتباری عقلایی یا شرعی داریم به اسم مالیت، مانند ملکیت که امر اعتباری است، یا پس میشه از مقوله امور وضعی مال، یا نه اینجور چیزی نیست و همون دو امر تکوینی است، پس میشه از مقوله امور حقیقی. این دیگه انشاءالله بحثش در روز آینده. اگر جار مرتب کنید اینجور آقایون هم خیلی وضعشون دارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عرض کردیم قبل از ورود در تعریف بیع، مقدمتاً مال و ملک و عقد را میبایستی تعریف کرد. ما مال گفتیم برای اینکه مالیت متقدم به دو عامل و دو مشخص است، یکی منفعت و فایده نوعی داشتن شیء و دوم نادر بودن، قدرت نسبی به معنای اینکه به تحصیل اون فایده، اون شیء که درش اون فایده هست، نیاز به کاری، عملی، مشقتی، زحمتی داشته باشه، اونقدر زیاد نباشه که بدون هیچ گونه معونه‌ای بشه او رو به دست، و الا دیگه مالیت نداره چه این کالایی. مانند آب در کنار رودخونه. بعد صحبت در این شد که آیا این عنوان مال و مالیت از عناوین اعتباری هستند که شارع آنها را انشاء میکنه یا عقلا آنها را جعل میکنن، وضع میکنن، یا از امور واقعیه؟ مقصود ما از امور واقعیه در مقابل امور اعتباریه و وضعیه، گرچه ممکنه انتزاعی باشن، چون امور واقعیه باید بر چند گونه هستن، جواهر و اعراض و انتزاعیات، و که امور انتزاعیه امور واقعی هستن، مانند فوقیت، تحتیت. اینجوری نیست که به جعل جائلی، وضع واضعی ایجاد بشه فوقیت یا تحتیت یا تقدم، تأخر. آیا مالیات از امور جعلی هستن؟ هست. واضعی وضع میکنه مالیت را، مانند طهارت و نجاست و مانند ملکیت، یا اینکه از امور واقعی هستن. ظاهر بعضی از تعبیرات فقها اینه که مالیت از امور اعتباریه هست، و اعتباریات در نظر در اصطلاح فقها همون مجعولات مسابق با همون امور وضعیه انشائیه. و شاید مثلا از این تعابیری که وارد شده در کلمات فقها ها مثلا گفته میشه برای این که شارع مالیت خمر را، مالیت خنزیر را اسقاط کرده است، از این به دست بیاد که مالیت در نظر فقها های ما امر اعتباری است، چون شیئی قابل اسقاطه، قابل وضع باشه. اگر هراین امر واقعی بود دیگه اسقاط مثلا معنی نداشت. حالا اینجا هم جا خوبه. آنچه که به نظر میرسه اینه که مالیت یا مال منتزع از آن شیئی است که متعلق ملکیت قرار میگیره، شیئی که فی نفسه شأنیت ای را داره که متعلق ملکیت یا اختصاص به اصطلاح و رابطه ملکیت افراد قرار بگیره، از او انتزاع عنوان مالیت میشه. رابطه ملکیت را که در بحث آینده خواهیم بیان کرد، عقلا یا شارع وقتی قرار میده بین مالکی و مملوکی، یک وقت خود اون رابطه در نظر گرفته میشه که همون مالکیت، یک وقت متعلق این مالکیت، این ملکیت و این رابطه، متعلقش مجزای از خود اون رابطه، منهای خود اون رابطه، ملاحظه میشه اینجاست که عنوان مال انتزاع میشه. پس در حقیقت عنوان مال و مالیت عبارت از یک مفهوم انتزاعی نه اعتباری، از آنچه که متعلق ملکیت قرار میگیره با به شرط داشتن اون دو شرط، یعنی به شرط اینکه درش فایده و مرغوبیت باشه و اونقدر هم زیاد نباشه که